هستش و یه بخش دیگرش معرفی اون کشور و برندسازی هستش که قطر این کار رو تونست بکنه. در سال 2022 قطر تقریبا قبل از جام جهانی حدود 2 میلیون گردشگر داشت. بعد از جام جهانی در آخرین آماری که در 2024 بود بیش از 5 میلیون نفر از این کشور بازی کرده بود.
بله.
خودش به عنوان مسئله اون بخش پایداری موضوع هست، یعنی خود گردشگری ورزشی صرفا به تنهایی کافی نیست و اون پایدار بودنش اهمیت ویژه‌ای داره. اما اگر بخوایم که در مورد کشور عرض به خدمت شما عزیزمون ایران صحبت کنیم، باید بگیم که از نظر ظرفیت‌های طبیعی ایران خب به عنوان یکی از کشورهای کم نظیر جهان هست. 4 فصل همزمان، رشته کوههای البرز و زاگرس، قله دماوند، کویرهای منحصر به فردی که ما داریم، سواحل شمال و جنوب، جزایری مثل کیش و قشم و عرض به خدمت شما که پیستای اسکی و حالا انواع جاذبه‌های طبیعی برای توسعه گردشگری ورزشی داریم. اما خب در اصل ما به بیان دیگه بخوایم بگیم مشکل کمبود ظرفیت نداریم، بیشتر مسئله اصلی ضعف در بهره برداری اقتصادی از این ظرفیت ها هستش.
بله آقای دکتر موسوی، میتونیم حالا از صحبت شما اینگونه نتیجه بگیریم که بخش قابل توجهی از کل صنعت گردشگری رو گردشگری ورزشی امروز در دنیا تشکیل میده؟
خب گردشگری ورزشی ببینید به عنوان با توجه به برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی میتونه این نقش رو ایفا بکنه. شما همین الان خب مسابقات جام جهانی رو ما داریم که در حال برگزاری هست. ببینید که از سراسر جهان به اون 3 تا کشوری که مسابقات داخلش در حال برگزاری هست تماشاگر، هزاران تماشاگر، هزاران به قول معروف خبرنگار، حتی میلیون ها میشه گفت حتی بازیکنان و عرض به خدمت شما مربیان، رسانه ها و افراد حالا وابسته به این برگزاری میبینید که گردشگری در گردشگری ورزشی در اون کشورها نقش موثر و ویژه‌ای داره
که به دنبالشون حمل و نقل هوایی که صورت میگیره، هتلینگی که در واقع باید پیش بینی بشه، همه اینا در واقع از نظر اقتصادی قابل توجه خواهد بود دیگه. طبعا
بله، اصلا اینها در ادامه گردشگری ورزشی، شما ببینید تفاوت گردشگری ورزشی با گردشگری های دیگه اینه که شما وقتی که گردشگری عادی دارید خب یه بلیت هواپیما مثلا تهیه میکنید، میرید به در یک هتل اقامت میکنید و حالا از امکانات استفاده میکنید. اما در گردشگری ورزشی یه آیتم دیگه بهش اضافه میشه و اون خرید بلیت هست.
درسته.
در اون رویداد بخواید شما استفاده کنید، یا خرید وسایل ورزشی هست که مثلا شما فرض بفرمایید که میخواید برید کوهنوردی کنید، میرید همون منطقه که میخواید کوهنوردی کنید، اون وسایل کوهنوردی اونجا تهیه میکنید. این خودش خب تاثیر بیشتری داره.
بله آقای دکتر موسوی، مهمترین مانع توسعه گردشگری ورزشی در کشورمون در حال حاضر از منظر شما چی هستش؟
خدمتتون عرض کنم که مهمترین موضوع نبود یک برنامه مدیریتی یک پارچه هستش. خب به زعم خیلی ها شاید فکر میکنن که گردشگری ورزشی صرفا وظیفه وزارت ورزشه، در حالی که اینجوری نیست. وزارت میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، فدراسیون ها، بخش خصوصی و حتی وزارت خارجه باید در این زمینه همکاری کنند. ما همینطور در بحث بازاریابی های بین المللی ضعف داریم. خب یه سری محدودیت ها هم هست که خب به هر حال به نوعی مثل پروازهای خارجی، محدودیت هایی که در پروازهای خارجی هست، نبود زیرساختهای استاندارد در یک سری مناطق، اینا هم به عنوان موانعی هستش که در گردشگری ورزشی ما میتونه مطرح باشه.
بله. آقای دکتر موسوی، با توجه به شرایطی که کشورمون از نظر اقلیمی داره و به قول شما یک کشور 4 فصل هست، حالا من میخوام ببینم که از منظر رشته‌های ورزشی هم اگه بخوام یه همچین تقسیم بندی رو قائل بشیم، کدوم رشته ها متناسب با مناطق کشور شانس جذب گردشگر ورزشی رو دارن؟ حالا مثلا من یه مثال بزنم، حالا معمولا وقتی صحبت از کشتی میشه همه ذهنها میره به سمت مازندران یا حتی در کشور روسیه یه استانی اونجا هست به اسم داغستان که همون ویژگی های مازندران ما رو داره. از نظر شما کدوم رشته‌ها یا مناطق کشورمون بیشترین شانس رو برای جذب گردشگر ورزشی دارن؟ دلیلش هم اگه برامون بفرمایید ممنون میشه.
خواهش می‌کنم. عرض به خدمت شما، با توجه به اینکه خب ما تنوع زیست محیطی داریم در کشور و رشته‌های مختلف ورزشی رو میتونیم مثال بزنیم که در شهرها و استان‌های مختلف میتونیم بگیم که بیشترین شانس رو دارن. حالا اگه بخوایم حالا به عنوان تخصصی به موضوع نگاه کنیم،
درست،
من خودم از منظر خودم بخوام بگم، میتونم بگم کوهنوردی به ویژه در قله دماوند، سبلان، علمکوه، زاگرس برای کوهنوردا بسیار جذابه. همینطور ورزش‌های کویری مثل آفرود، موتور سواری، کویرنوردی تو استان‌هایی مثل یزد، کرمان، سمنان و اصفهان خب ظرفیت‌های بسیار بالایی داره. سوم بخوایم بگیم ورزش‌های آبی مثل ورزش‌های قواسی، قایقرانی، جت اسکی، کایت، خب اینا رو می‌تونیم ما در سواحل قش، کیش، چابهار، سواحل خلیج فارس و سواحل شمالی کشور داشته باشیم. همینطور می‌تونیم در مورد اسکی همین رو بگیم، اسکی در پیست‌هایی مثل دیزین، شمشک و توچال، اینها در منطقه غرب آسیا واقعاً کم نظیر هست.
بله، و حالا متناسب با مثالهایی که فرمودید آقای دکتر موسوی، ما زیر ساخته اقامتیمون تو چه وضعیتی هست الان در حال حاضر؟
پاسخ به این سوال شما رو من باید در دو بخش بدم. یکی این که خب ما در برخی شهرها مثل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کیش حالا و یه سری شهرهای دیگه خب وضعیت نسبتا خوبه، اما خب در برخی مناطق دیگه که اتفاقاً ظرفیت بالای گردشگری ورزشی دارن، ما هنوز کمبود اقامتگاه استاندارد و حمل و نقل مناسب، خدمات پزشکی، تابلوهای چند زبانه، راهنماهای حرفه‌ای و امکانات دیجیتال رو میتونیم کمبودش رو ببینیم. ولی اگه در کل بخوایم بگیم، زیرساخت‌ها قابل قبول هستن اما برای رقابت منطقه‌ای هنوز کافی نیست.
یه بحثایی که همیشه توی حوزه گردشگری ورزشی میتونه مطرح بشه و میشه از این ظرفیت استفاده کرد، ظرفیت بخش خصوصی هست. من میخوام ببینم که تا چقدر تونستیم از ظرفیت بخش خصوصی توی بخش گردشگری ورزشی ما بهره ببریم و اصلا انگیزه ایجاد کردیم برای بخش خصوصی که به این سمت و سو بیاد. نمونه های موفقی داریم که مثلا بشه راجبش صحبت کرد و مثال زد آقای دکتر؟
اصولا بخش خصوصی واقعیت اینه که زمانی سرمایه گذاری میکنه که آینده بازار قابل پیشبینی باشه. اگه قوانین پایدار باشن، حمایت های مالیاتی وجود داشته باشه، مجوزها تسهیل بشه در صدورش و در اصل یعنی دولت نقش تسهیلگر رو داشته باشه، بخش خصوصی قطعا استقبال میکنه. اتفاقا تجربه های جهانی نشون میده که موفق ترین پروژه های گردشگری ورزشی با مشارکت فعال بخش خصوصی
بله.
که در واقع دولت اونجا سیاست گذاری میکنه و بخش خصوصی نوآوری، سرمایه و مدیریت رو وارد این صنعت میکنه که خب ما یه مقدار تو این قضیه ضعف داریم.
بله، چون بخش اعظمی از صحبت‌های ما در مقوله گردشگری در این برنامه گردشگری ورزشی هست، طبعا ورزش منتسب به رشته‌های مختلف هست و باز طبعا منتسب به یک سری از فدراسیون‌ها. من می‌خوام ببینم ما می‌تونیم نقشی هم برای فدراسیون‌ها در توسعه گردشگری ورزشی قائل بشیم یا این در واقع فراتر از بحث فدراسیون هاست؟
بله، خب فدراسیون‌ها که فقط برگزار کننده مسابقات نیستن، بلکه می‌تونن به عنوان سفیر گردشگری ورزشی برای کشور باشن.
درست،
چون قبلا هم عرض کردم خدمتتون، ما در هر رویداد ورزشی صدها ورزشکار، خبرنگار، مربی و یا هزاران گردشگر میتونه وارد کشور بشه. بنابراین فدراسیون ها باید تقویم رویدادهای بین المللی خودشون رو توسعه بدن و با آژانس ها همکاری کنن و بسته های سفرهای ورزشی رو طراحی کنن و مهمترین موضوع این که در معرفی ظرفیت های ایران به فدراسیون جهانی نقش فعالتری رو ایفا کنن.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب دکتر سیدرضا موسوی، کارشناس حوزه گردشگری ورزشی، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم و آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
بنده هم از شما سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. Thank you.
ببینید آقای شوتی، ما ساختار مدیریتیمون تو فوتبال کلا مشکل داره و
نفس مسائل ورزشی ایران
شاهد هستی که آقایون وضعیت ورزش بهتری نسبت به بانوان دارن.
از ورزش قهرمانی تا ورزش همگانی
بیاییم بیشتر صحبت کنیم در مورد نقش ورزش در جامعه، بیشتر کمک کنیم به این.
از مدیریت و زیرساخت ها تا آموزش و استعدادیابی،
ما به عنوان تنظیم سازان، به عنوان هدایتگران موضوع فوتبال،
از نقد وضعیت موجود تا بررسی راه‌های پیشرفت در به اضافه ورزش،
با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم.
به اضافه ورزش هر روز در رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
وقت بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان برنامه به اضافه ورزش رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه‌ای که امروز به طور مشخص اختصاص داره به نقش گردشگری ورزشی در اقتصاد کشورها و داریم وضعیت موجود گردشگری ورزشی در کشورمون رو هم مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. صحبت کردم با آقای دکتر موسوی، کارشناس گردشگری ورزشی. خب تعریفی رو ایشون داشت در خصوص اینکه گردشگری ورزشی به چه چیز اطلاق میشه و در واقع نوع سفر به یک رویداد و به یک منطقه ای که یک رویداد ورزشی داره برگزار میشه، یا در واقع بازدید از اماکن ورزشی خاصی که علاقمندان برنامه‌ریزی میکنن برای مراجعت به این مکان‌ها، اینها میتونه بخشی از گردشگری ورزشی تعریف بشه. ایشون البته اشاره‌ای کردن که از حیث زیرساخت‌های اقامتی ما هنوز نیازمند یک سری از کارهای اساسی تر هستیم، باید شرایط رو تسهیل کنیم برای ورود بخش خصوصی با توجه به برنامه‌ای که میتونیم داشته باشیم و نقشی که فدراسیون‌ها هم میتونن در این زمینه برای خودشون قائل باشن. خلاصه‌ای از صحبت‌هایی که با دکتر موسوی داشتم. اما برنامه به اضافه ورزش سعی میکنه که در برنامه امروز یه مدار پررنگ ظرفیت‌های حال حاضر کشور رو هم در حوزه گردشگری ورزشی مورد بحث و بررسی قرار بده. تا ثانیه‌ای دیگر با مهمان عزیز دیگری هم کلام خواهم شد. بله، صحبت شد در برنامه امروز به اضافه ورزش که گردشگری ورزشی در حال حاضر به عنوان یک صنعت مطرح است و در دنیا هم رشد قابل توجهی داشته. طبیعتاً وقتی می‌خوایم در مورد این مقوله بسیار مهم و با اهمیت صحبت کنیم، باید سری هم به کارشناسان حوزه اقتصاد ورزش بزنیم و دیدگاه‌های این عزیزان رو هم جویا بشیم. مهمانی که در این لحظه محبت کردن روی خط ارتباطی ما حضور پیدا کردن، آقای دکتر مهدی حاجی‌وند هستن، کارشناس حوزه اقتصاد ورزش، که خیلی خوشحالم بعد از چند وقت میتونم باز هم خدمتشون باشم. آقای دکتر حاجی‌وند درود بر شما، وقت جناب علی بخیر میشه.
آقای نوروزی عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خودتون، شنوندگان عزیز، و این افتخار بر من به وجود اومده که خدمت شما دوستان باشه.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر حاجی‌وند، من قبل از اینکه حالا سوالی رو مطرح کنم، اگر مقدمه‌ای رو در مورد بحث گردشگری ورزشی دارید، شاید نکاتی رو خودتون آماده کردید که بخواید مطرح کنید، اون رو بفرمایید تا بریم سراغ چند سوال اساسی.
آقای نوروزی، من تو مطلعی کلام شما شنیدم که فرمودید صنعت گردشگری ورزشی. بله، و خیلی موضوع مهمی است. به هر حال دست کم میدونید که یه دو دهه‌ای هستش که این گردشگری ورزشی خیلی مورد توجه در ورزش و اقتصاد دنیا قرار گرفته. بله. و میتونیم بگیم که یه فعالیت جانبی هستش که تقریبا داره به یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصاد جهان تبدیل میشه و نمونه بارزش هم همین رویدادهایی هستش که دارن برگزار میکنن و یه مقدار ملموس‌تر و عینی‌تر داره میشه. و شاید حالا مثلا طی چند دهه گذشته اگر جام جهانی برگزار می‌شد یا مثلا رویداد ورزشی بزرگی برگزار می‌شد، عمدتا ما کشورها رو به دید میزبان نگاه می‌کردیم، اما الان داریم می‌بینیم که تقریبا این میزبانی تبدیل شده به یه رقابتی برای جذب میلیون‌ها گردشگر، سرمایه‌گذار خارجی، برندینگ کشورها، افزایش اشتغال، توسعه زیرساخت‌هایی که دارن، و همه مهمتر رونق اقتصادی محلی در شهرها و به هر حال اون مناطق که میزبان هستن. یه آماری هم اگر بخوایم اشاره کنیم این هستش که برآوردها نشون میده که ارزش بازار جهانی گردشگری ورزشی این روزها بین 700 تا 900 میلیارد دلار رسیده. خب به هر حال عدد قابل توجهی هست و مثلا میتونیم بگیم که این یک روند رو به رشد داره که در بین شاخه‌های گردشگری این ورزشگری هستش که داره این روند رو به رشد رو با شتاب بیشتری رو طی میکنه. آمارها هم حکایت از این داره که تا سال 2030 گردشگری ورزشی گردش مالیش چیزی هلوشه 2.7 تریلیون دلار برسه.
بله
عدد قابل توجهی هست. شورای جهانی سفر و گردشگری هم آماری رو منتشر کرده و گفته که صنعت سفر و گردشگری تو سال 2025 چیزی هلوش 11 تریلیون دلار گردش مالی داشته که تقریبا 10% اقتصاد جهانی رو داره شامل میشه و از این عددی که گفتیم خب به هر حال حتما گردشگری ورزشی سهم قابل توجهی رو داشته. هممون هم میدونیم که این گردشگری ورزشی وقتی صحبت میکنیم صرفا موضوع فوتبال نیست، میتونه سایر رشته ها رو در بر بگیره و اصلا اگر بخوام یه دسته‌بندی کنیم گردشگری ورزشی رو، ما یه گردشگری رویداد داریم که عمدتاً برای تماشای سفرها اتفاق میفته. نمونه بارزش جام جهانی میتونه باشه، مسابقات فرمول 1 باشه، المپیک باشه، لیگ قهرمانان اروپا یا هر چیز دیگه ای. از طرف دیگه یه گردشگری ورزشی از جنس مشارکتی داریم که عمدتاً مربوط میشه به شرکت کنندگان در مسابقات، اردوها، ماراتونها، کمپینها و خیلی موضوعات دیگه. و یه شاخه دیگه از گردشگری ورزشی هم اگر بخوایم اشاره کنیم میراث ورزشی هستش که عمدتاً برمیگرده به همین بازدید از ورزشگاه ها، موزه های ورزشی، اماکن تاریخی ورزشی و خلاصه موضوعات که به این رسته اشاره داره. و از طرف دیگه باید بگیم که کشورهایی مثل اسپانیا، انگلیس، فرانسه، قطر، امارات، استرالیا و ژاپن خیلی توی این سالها سرمایه گذاری ویژه‌ای کردن در حوزه گردشگری ورزشی.
بله، بسیار ممنون از مقدمه قشنگتون آقای دکتر حاجی‌وند عزیز. اما بریم سراغ یه سری از سوالات که حالا بخشی از اون هم برمیگرده به کشورمون و اینکه وضعیت موجود رو میخوایم در کشورمون از حیث گردشگری ورزشی ارزیابی کنیم. الان سهم ما از این بازار گردشگری ورزشی جهان کجاست؟ چقدره آقای دکتر؟
حالا این نوروزی عزیز، ما با وجود پتانسیل های خیلی خوبی که داریم، ظرفیت هایی که حالا تو حوزه های مثلا کوهنوردی، اسکی کوهنوردی، دوچرخه سواری، خیلی رشته‌های دیگه، هم آبی هم صحرایی هم همه موضوعات که داریم، متاسفانه شاید اگر بخوایم مقایسه کنیم میتونیم بگیم که این سهم اگر نگیم که مثلا صفره، تقریبا میتونیم بگیم که کمتر از 1% مثلا نمیتونیم به نظر من در مورد گردشگری ورزشی صحبت کنیم.
خب علتش چیه دکتر؟ یعنی ما موانعی داریم که این اتفاق میفته، کم کاریم، ترک فعل داریم، چیه قضیه که نمیتونیم تو زمینه گردشگری ورزشی سرآمد باشیم یا پیشرو باشیم در واقع؟
راستش رو بخواید من فکر میکنم یه معجونی هستش که همه این موارد که شما اشاره فرمودی توش هست. شاید حالا مدیران ارشد ما خیلی به ظرفیت‌های گردشگری ورزشی واقف نیستن. از طرف دیگه وقتی واقف نیستیم یا بگیم بهتر بگیم همتشو نداریم برای این کار، بنابراین نمیایم یه سری زیرساختاشو فراهم کنیم. بالاخره برای گردشگری ورزشی وقتی صحبت نمیون میاد یه سری زیرساختا هم باید فراهم بشه. قوانین مقررات هست، زیرساختای حمل و نقل هست، تسهیل سرمایه‌گذاری هست و خیلی موضوعات دیگه. و وقتی ما اعتقادی به این موضوع نداریم، بنابراین این زیرساختا رو هم فراهم نمی‌کنیم. متأسفانه عرض کردم ما سهم، شاید اگر خیلی بدبینانه نخواهیم نگاه کنیم، سهم بسیار اندکی داریم و اصلا میتونیم بگیم سهمی نداریم. و همه مهمتر این هستش که فعلا اراده‌ای هم برای این موضوع نیست. اگر بخوایم این ادعا رو ثابت کنیم، این هستش که ما آخرین رویداد بین المللی که تو کشورمون در حوزه ورزش برگزار کردیم کی بوده؟ یعنی تو فوتبال که عملاً هیچ.
بله، اصلا کمتر کسی یادش میاد که ما برگزار کننده بوده باشیم.
بله بله، تقریبا دیگه تو کشتی و والیبال هم ما سالیان نه چندان دور برگزار میکردیم، اونها رو هم نداریم. بنابراین اگر بخوایم این ادعا رو ثابت کنیم، میخوام بگیم که آخرین رویدادی که برگزار کردیم رو بذاریم روی میز و بگیم متناسب با اون چقدر گردشگر تونستیم با هدف گردشگری ورزشگر توی کشورمون وارد کنیم.
بله، پاسخ شما کاملا متینه. وقتی به بحث میزبانی رویدادها رجعت میکنیم و برمیگردیم، خب اصلا شرایط امیدوار کننده ای نیست. اما ما یه سری، چون مساقی هم داریم صحبت میکنیم، یه سری ظرفیت هایی رو داریم.
بله.
در کشورمون را خود شما و عزیزان شنونده قطعا با بنده موافق هستن، هر سال توی مقطع زمانی در استان خراسان، حالا اگه اشتباه نکنم شمالی میشه دیگه، توی اسفراین مسابقات کشتی چوخه در واقع برگزار میشه با حضور پرشور علاقمندان و در واقع یک محل خیلی جذابی برای این مسابقه در نظر گرفته میشه. ظرفیت فوق العاده از جمعیت میان مراجعه میکنن برای دیدن چنین مسابقاتی، آیا نمیشه مثلا همین رو یه مقداری بین المللی ترش کرد، تبلیغاتی اولوشش انجام داد، به قول معروف یک فضای تبلیغی ایجاد کرد که گردشگر خارجی تحریک بشه که مثلا بیاد در اون مقطع زمانی که چنین مسابقه‌ای داره در اسفراین برگزار میشه بیاد و رجوع کنه؟ و طبیعتا این خودش میتونه یک مثال باشه دیگه، یک مثالی باشه برای بحث گردشگری ورزشی. نمیدونم حالا این مثال من اصلا مثال جالبی بود یا نه، شما بهتر میتونید در موردش توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. شما این روز خیلی موضوع مهمی رو اشاره کردین. در حال این برمیگرده به همون رسته میراث ورزشی تو گردشگری ورزشی. و اصلا من فکر می‌کنم مثلا ما بین المللش پیشکش کنیم. ما چقدر میتونیم اصلا چقدر تو خود کشورمون تبلیغ می‌کنیم تو شهرهای مختلف، استان‌های مختلف که همچین مسابقه‌ای داره برگزار میشه و اصلا این رو بشناسونیم. فقط کسایی که مثلا فکر می‌کنم یه مقدار علاقه‌مند هستن یا مثلا تو حیطه خبرهای استانی اتفاقا ما می‌بینیم اینو منتشر می‌کنیم یا یه مقدار خبرهای ورزشی، ما مثلا از چند ماه قبل مثلا اینکه فرض کنیم بنرهایی رو بخوایم تو خیابون‌ها بزنیم، زیرساخت‌هایی رو بخوایم برای اونجا آماده کنیم، کار رسانه‌ای بخوایم انجام بدیم، کارهای ثبت‌شده‌ای بخوایم انجام بدیم. عرض کردم تو
از این تیم کارهای جذاب زیاده تو کشور. مثلا یه سری ما تو نیمور استان مرکزی اگه اشتباه نکنم نیمور میگن یا نیمور،
بله.
نیمور فکر کنم درست تر باشه.
بله.
یه مسابقات بیلگردانی ما هر سال داریم، خیلی هم جذاب این مسابقات. یعنی خب شاید الان کسی صدای منو بشنوه اصلا نشیدم چه چیزی، اصلا شاید بگین چی هست، ولی خب اگه برن مراجعه کنن و از نزدیک ببینن جذابیت داره. یعنی ما حتی تو این جور مسائل هم میتونیم کارایی رو انجام بدیم آیه دکتر.
بله 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 دقیقاً فهمیدین درسته. من عرضم اینه که من فکر میکنم برای رسیدن به جذب گردشگر ورزشی خارجی حتی تو این موارد که شما فرمودین اول باید از داخل شروع کنیم. مثلا به قول شما چقدر از مردم ما این موضوع رو میشناسن؟ اصلا آیا مثلا یه مکانی داریم که رجوع کنیم بریم تاریخچه این موضوعات رو ببینیم؟ مثلا از کجا شروع شده، فلسفه‌اش چیه، چرا دارن شرکت میکنن، اصلا چه تیم‌هایی دارن شرکت میکنن،
بله.
کیا میتونن به اونها راه پیدا کنن، جوایزش کیه؟ بعد اصلا وقتی اونجا مثلا منی که میرم اون پشتی رو نگاه میکنم یا هر موضوع سنتی رو نگاه میکنم، بعدش برگزار کننده برای من چه برنامه‌ای دارن؟ آیا مثلا از اون استفاده میکنن برای اینکه ظرفیت‌های استان شناخته بشه، سوغات‌های استان شناخته بشه، من اونجا یه چند روزی میخوان نگه دارن، اصلا زیرساخت اونجا فراهم کردیم و فیلماش هم همون میبینیم دیگه، مردم میرن تو بر خیابون ماشیناشونو پارک میکنن تو ظل گرما منتظر با میشن شروع میشه، بعد دور سوار ماشینشون میشن میرن دنبال کار زندگیشون. یعنی میخوام بگم چه ما خودمون خدایش اصلا به نظر من یه اهتمامی تو گردشگری ورزشی تو وزارت ورزش نداریم، اصلا متولی نیست. یعنی اگر آخه میگن که آقای نوروزی برای دنیا دیدن باید از ایران شروع کرد، از ایران باید از تهران شروع کرد و از تهران باید از ری شروع کرد.
درست.
شما باید بری ری رو ببینی، با گردشگری تهران رو ببینی، ایران رو ببینی و بعد بری دنیا گردی رو انجام بدی.
درست.
توصیه میکنن. حالا من فکر میکنم برای جذب گردشگر خارجی ما اول بیام الفش اول زیرساختاشو برای خودمون ایجاد کنیم، من ایرانی بدونم که اصلا چه ظرفیتایی هست. خودش آقای نوروزی ما کدومه که از ما با هدف گردشگری ورزشی رفتیم یه مسابقه رو دیدیم یه دو روزی هم توی یه استانی منتظر موندیم؟ یعنی ما که حالا مثلا یه مقدار با ورزش اونس بیشتری داریم. بنابراین من فکر میکنم متولیای ورزش ما اول باید از خود کشورمون شروع کنن، این ظرفیت رو بشناسونن و بعد رفته رفته نگاه خارجی داشته باشیم. البته وای نستیم که ایران گردشگری ورزشی شوکه بشه بعد بریم دنبال خارج، یعنی همزمان باید اینها اتفاق بیفته و مستند نگاری کنیم و خیلی موضوعات دیگه داریش.
بسیار عالی. خب من یه سوال دیگه فکر کنم وقت دارم که بپرسم از نظرتون و خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید ممنون میشم. اگه بخوایم به واقع 5 سال آینده گردشگری ورزشی سهم بیشتری توی اقتصاد کشورمون داشته باشه، البته من اصلا نمیدونم اصلا سهمی داره که بخواد سهم بیشتری داشته باشه یا خیر، اینم یه نکته است، از امروز آقای دکتر بر روی کدوم بخش تمرکز کنیم بیشتر؟
من فکر میکنم یکی از شاه بهتاش آقای نوروزی عزیز همین زیرساخت‌ها هستن. بالاخره یه زیرساخت چند منظوره ما باید داشته باشیم برای گردشگری ورزشی و در کنار اون و البته بالا دستش این هستش که ما رویدادهای ورزشی بین‌المللی رو میزبانی کنیم توی کشورمون. طبیعتاً تا مدامی که ما رویدادهای بین‌المللی رو میزبانی نکنیم در پی به وجود آوردن زیرساخت‌ها نیستیم. وقتی زیرساخت به وجود نیاریم بنابراین اصلا صحبت از گردشگری ورزشی نباید کرد. ضمن اینکه اصلا باید زیرساختامون هم خودش موضوع دیگه چند منظوره باشه، بعد از اینکه اون میزبانی اتفاق افتاد آیا مثلا قابلیت برگزاری همایش، رویداد، کنسرت و خیلی موضوعات دیگر رو داره یا نه. و بنابراین من فکر میکنم با فرمونی که الان ما داریم صحبت میکنیم، چون فعلا صحبتی از میزبانی بین المللی رویدادها نیست و چون قرار نیست رویدادی رو ما میزبانی کنیم و زیرساختی رو فراهم کنیم، 5 سال دیگه آقای نوروزی عزیز من شما میشینیم و همین موضوعات رو با هم طی میکنیم. من اگر فرصت دارم در حد 1-2 دقیقه
بگم. بله بله کوتاه بفرمایید. بله
اصلا آقای نوروزی عزیز این گردشگری ورزشی رو به نظر من کشورها ازش دارن عبور میکنن و اصلا میدونید که ما یه اصطلاحی رو داریم در اقتصاد ورزش، تجربه هواداری.
بله.
مثلا یه استادیوم هایی دارن طراحی میکنن که موضوعات هتلینگ رو دارن، رستوران رو دارن، کسی میخواد بره بازی رو نگاه کنه از چند ساعت قبل میره از اون ظرفیت ها استفاده میکنه به همراه خانواده.
بله.
و یه تجربه خوبی رو به وجود میاره. مثلا چطور ما از وقتا حوصله‌مون سر میره به خانواده میگیم بریم پارک یه شامی بخوریم.
بله. بله.
دارن ورزش رو تبدیل به یه تجربه تکرارپذیر میکنن که در کنارش علاوه بر فروش بلیت خیلی محصولات دیگر اصلا به دید مشتری دارن نگاه میکنن. هوادارو ما تا مادامی که به این سمت این موضوعات نریم، به نظر من خیلی اتفاق خاصی تو اقتصاد ورزش توی کشورمون نخواهد افتاد.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر مهدی آجیوند، کارشناس حوزه اقتصاد ورزش. مثل همیشه استفاده کردم و لذت بردم، انشالله که شنونده ما هم بهره لازم رو برده باشه. ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از شما.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. زمان زیادی نداریم تا پایین برنامه امروز به اضافه ورزش. موضوع گردشگری ورزشی که امروز صحبت کردیم، نه اینکه ما تا حال در رادیو ورزش در مورد این مقوله صحبت نکرده باشیم، شاید به دفعات هم صحبت شده، اما هر سری که ما اومدیم و به روز رسانی کردیم این موضوع گردشگری ورزشی رو، باز هم رسیدیم به نقطه‌ای که هنوز نقطه مطلوب نیست و باید تلاش زیادی در این راستا صورت بگیر، از ظرفیت‌های کشور به نحو احسن استفاده بشه. صحبت‌هایی هم که عزیزان کارشناس داشتن در برنامه امروز کاملاً این حوزه رو پررنگ‌تر در واقع مطرح می‌کرد. امیدواریم که تلاشی که صورت گرفت مورد عنایت قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 40 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز. شرکت پارس فنر، سهامی عام.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد، بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
روز شما بخیر باشه دوستان خوبم و شنوندگان عزیز، ممنونم که همچنان همراه ما هستید. در ادامه بخش نخست